تراک 132 صفحه 410. از سوی دیگر تاریخ میگوید در روم و یونان قدیم رسم بر این بود که هر خانواده بزرگ خود را می پرستیدند و وقتی بزرگشان از دنیا می رفت، صنم و مجسمه ای از آن بزرگ برایشان درست می شد تا اهل خانه آن را بپرستند و نیز بیشتر پادشاهان و بزرگان روم در میان مردم خود معبود و مورد پرستش بودند که قرآن کریم هم این نکته تاریخی را تایید نموده و از آنها نمرود پادشاه معاصر ابراهیم علیه السلام را که آن جناب با وی در خصوص پروردگارش محاجه و جدال و احتجاج کرد و نیز فرعون معاصر موسی علیه السلام را ذکر کرده است. همین امروز در بتخانه های موجود و در آثار باستانی که تا کنون بر جای مانده مجسمه و صنم بسیاری از رجال بزرگ دین مانند مجسمه بودا و صنم های بسیاری از براهمه و دیگران موجود است. و اینکه برای مردگان خود صنم می ساخته و آن را می پرستیدند خود یکی از شواهدی است بر اینکه این اقوام مرگ را انتهای زندگی و یا به تعبیر دیگر بطلان و نابودی نمی دانستند. بلکه معتقد بودند به اینکه ارواح مردگان بعد از مرگ نیز باقی هستند و همان عنایت و آثاری که در زندگی خود داشتند در بعد از مرگ نیز دارند، بلکه آثار وجودیشان بعد از مردن قوی تر و ارادهشان نافذتر و تأثیر آن شدیدتر می شود. برای اینکه بعد از مردن دیگر پایبند چارچوب محدود مادیات نبوده و از تأثیرات جسمانی و انفعالهای جرمانی اثرپذیری مادی نجات یافتند و لذا فرعون هم عصر موسی علیه السلام با اینکه خودش اله مردم بود معذالک برای خود اسنامی داشت و قرآن کریم در این باره می‌فرماید و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. پاورقی یک. سران و بزرگان قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و هواخواهان او را به حال خودشان با می‌گذاری تا در زمین فساد کنند و خدای تو و خدای خدایانت را متروک سازند؟ سوره اعراف آیه 127. ادامه متن. 4. چرا برای ارباب انبا و خدایانی دیگر مجسمه ساختند ولی برای خدای تعالی مجسمه نساختند؟ گویا همانطور که قبلا گفتیم مجسمه سازی برای رجال بزرگ بشر را منتقل کرد به اینکه برای معبودهای خیالی خود نیز مجسمه بسازند، ولی سابقه ندارد که برای خدای سبحان مجسمه ساخته باشند، خدایی که متعال و بلندتر از آن است که دست اوهام بشر به ساحتش احاطه یابد و گویا همین متعالی بودن خدای تعالی مشرکین را از مجسمه سازی برای او منصرف کرده و به ساختن مجسمه برای غیر او واداشته است. پس هر فرد و قومی به آنچه که از جهات تدبیر محسوس در عالم اهمیت می داده برای خدای آن ناحیه مجسمه می ساخته و با عبادت آن خدا که به نظر او الله تعالی تدبیر آن ناحیه را به او واگذار نموده است خدا را عبادت می کرده. آنهایی که در سواحل دریاها و اقیانوسها زندگی می کردند، از آنجا که به عواید و فواید دریا چشم دوخته و از خطر طغیان دریا بیمناک بودند، خدای دریاها را می پرستیدند تا آنان را از عواید دریاها برخوردار نموده و از طوفان و طغیان آنها حفظ کند. و آنها که در بیابانها زندگی می کردند، خدای بیابانها را می پرستیدند تا آنان را از فواید بیابانها برخوردار و از ضرر و زیان آنها حفظ کند. و نیز کسانی که اهل جنگ بودند رب جنگ را می پرستیدند و همچنین هر چیز دیگری که برای آنان اهمیت داشته خدای آن را می پرستیدند. چیزی نگذشت که سلیقه ها نیز در کار مجسم سازی به کار افتاد و هر کس هر الهی را که دوست می داشت و طبق شکل و قیافه‌ای که در ذهن خود برای آن اله تصور می کرد مجسمه می ساخت. اگر دلش می خواست آن را از فلز بسازد از فلز می ساخت و اگر دوست می داشت از چوب یا سنگ یا غیر اینها می ساخت. حتی روایت شده که بنی حنفیه که قبیله ای از یمامه بودند بوتی از کشک درست کردند و اتفاقا وقتی دچار قحطی شدند و گرسنگی بر آنان فشار آورد از ناچاری حمله کرده و بوت خود را خوردند. و بعضی از آنان اگر به درخت و یا سنگی زیبا برمیخوردند و از آن خوششان می آمد همان را خدای خود گرفته و می پرستیدند. گوسفند و یا شتری را سر می بریدند و خون آن را به آن مجسمه می مالیدند تا آن بت گوسفندان و شتران ایشان را از درد و بلا حفظ کند و وقتی حیواناتشان مریض می شدند آنها را یکی یکی آورده و به بت می مالیدند تا شفا پیدا کنند و بسیار می شد که درختان را ارباب و خدای خود اتخاذ می کردند و به آن درختان به اصطلاح دخیل می شدند و از آن تبرک می جستند و هرگز به آنها آسیب نمی رساندند، نه قطعش می کردند و نه شاخش را می شکستند و با آوردن قربانی ها و نذورات و هدایا به آن درخت ها تقرب می جستند. این سنت کار عقاید مردم را به هرج و مرج کشانید و عقاید درباره بت و بت پرستی آنقدر شاخه شاخه شد که با هیچ ضابطه ای نمی توان آن را آمارگیری نمود. چیزی که هست در بیشتر معتقدات بت پرستان این یک عقیده وجود دارد که بت را شفیع خود به درگاه خدا می گیرند تا آن بت خیرات را به سوی آنان جلب و شرور را از آنان دفع کند. البته بسیاری از عوام مشرکین هستند که بت را مستقل در الوهیت می دانند، نه شفیع در درگاه معبود، و حتی آن را مقدم بر خدای تعالی و برتر از او می دانند. دلیل این معنا هم آیه زیر است که عقاید آنان را حکایت کرده و می فرماید فما کان لشرکائهم فلا یصل الالله و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم، پاورقی یکم. و بعضی از مشرکین ملائکه و بعضی دیگر جن را عبادت می کنند و بعضی ستارگان ثابت مانند ستاره شعرا را می پرستند و طایفه بعضی از ستارگان سیار را معبود خود می گیرند که در کتاب الهی به همه این عقاید اشاره شده است. انگیزه آنان در همه اینها طمع در خیر معبودها و یا ترس از شر آنهاست و کم هستند مشرکینی که غیر خدا را معبود گرفته باشند و برای آن معبود بتی درست نکرده باشند تا عبادات خود را روبروی آن صنم انجام دهند، بلکه هر چیزی را که معبود خود می‌گیرند بتی نیز از چوب یا سنگ و یا فلز برای آن درست می‌کنند و صفات و مزایای حیات هر مزیتی را که برای معبود خود قائل باشند آن صفت و مزیت را در آن بت مجسم می‌سازند. در نتیجه بوتی را به صورت انسان می تراشند و بوتی دیگر را به صورت حیوان، هرچند که معبودشان شکل و قیافه آن بوت را نداشته باشد، مانند کواکب ثابت یا سیار و مانند اله علم و اله حب و اله رزق و اله جنگ و الههای دیگر نظیر اینها. و منطق مشرکین در ساختن صنم برای معبودهای خود این است که می گویند خدا متعال و منزه از داشتن صورتی محسوس است و مانند ارباب انواع و سایر الههای مادی نیست تا به شکل و قیافه درآید و یا اینکه همیشه در حالت ظهور نیستند. مثلا فلان ستاره که معبود ماست همیشه پیدا نیست تا عبادات خود را روبروی آن انجام دهیم، بلکه همواره در حال طلوع و غروب است و دستیابی و توجه به آن مشکل است. پس لازم است صنمی درست شود که اولاً حاکی از صفات و خصوصیات آن اله باشد و ثانیاً همیشه در دسترس باشد تا هر وقت انسان بخواهد عبادتی کند رو به سوی آن کند.